أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض به محضر عزیزانم، رسیدیم به تنبیه رابعه. بله، تنبیهات براءت. تنبیه رابع خلاصه مطلبش در واقع چند نکته کلی هست. نکته اول این که جناب وحید بهبهانی اعلی الله مقامه الشریف به اخباریین نسبت داده اند، به قول شیخ، که اخباریین در بحث احتیاط 4 مذهب دارن. خب ظاهر کلمه 4 مذهب با توضیحاتی که وحید گفته اند اختلاف محتوایی و مسبی بین اقوال، بین مذاهبه. یعنی هر کدوم از اینها نکات اضافی داره که دیگری بهش قائل نیست، نه اینکه اینها اختلاف در تعبیر فقط باشه. بعد هم مرحوم شیخ اعظم به این صدد برمیان که اگر مراد اختلاف در تعبیر باشه چجور بشه این عبارت رو توضیح داد، اگر مراد بیش از اختلاف تعبیر باشه ما الفرق بین هذه المذاهب الاربعه. بعد هم مرحوم شیخ اعظم به مناسبتی از این بحث به بحث در واقع مختار خودشون در باب احتیاط و لوازم مختار خودشون در احتیاط میرسن. حالا توضیح بدیم. مرحوم وحید اون 4 مذهب را اینطور بیان کردن: توقف، احتیاط، حرمت ظاهری و حرمت واقعی. سختش دوتای آخر هست. حالا چجوری؟ فرمودند که در مالان الصفی شبهه تحریمیه 4 مذهب. شیخ می‌فرمایند که ممکنه بگیم مراد از مذهب نه مذهب به معنای اختلاف در ثمره عملیه فقهیه هست و اصولیه، نه، فتوا واحده. خب پس اگر اینه چرا به اینها گفتن 4 مذهب؟ شیخ می‌فرمایند که در واقع چون ما 4 دست ادله داشتیم، مثلا هر کسی به عده ای از این ادله و دسته ای از این ادله تمسک کرده، لسان هر کدوم از اون ادله شده مذهب اینها. بعضی از ادله به ما اعطا میکردن توقف را، قف و عند الشبهه، کلمه قف آمده. در بعضی روایات احتت لدینک آمده بود. شیخ میگن این اخبار احتیاط غیر اخبار توقفه. خب ای تا اینجا. خب حرمت ظاهریه و واقعیه رو چجور بگیم؟ شیخ میفرماید که فرض کنید که ادعی، دوستان اینجا ما تا فرق حرمت ظاهری واقعی نگیم فرق نمیشه به روایت توضیح قائل شد. شیخ میگه بگیم که اول این نکته ای که اول کتاب البراءه من شیخ بهتون گفتم، از آن جهت که این شی مشکوکن حکمه الواقعی و مجهولن حکمه الواقعی، بهش میگیم حکم ظاهری. اما در خود این مسئله یعنی چی؟ یه موضوعی داریم، شربتتون به ماه و مشکوکن حکمه الواقعی، کلش رو هم خودی موضوعی تو موضوعات فقهیه است یا نه؟ بله. و شارع مقدس حکمی برای این موضوع معلوم کند؟ بله. خود این حکم باید ملاک داشته باشه، احکام مصلحت چه چه؟ بله. این موضوع خودش حکم واقعی این موضوع اینه، خودش موضوع من الموضوعات الواقعیت الفقهیه حکمی داره. بله، خود این موضوع توش دو جزئیه، جزء اول شربتتون، جزء دوش به ما هو مشکوکن حکم الواقعی، به این جهتش گفتن حکم ظاهر. خب شیخ میگه اگر کسی اینطوری واقعی ظاهری فهمید، بعد میگیم اخبار تسلیس. مثلا اخبار تسلیس چی بود؟ امر مشکل یرد و علمه من ترک الشبهات نجا من المحرمات. من رعا قنمه یوشک ان یدخلها. اینطوری این اخبار تسلیس مثلا اینها به ما خدمت عرض کنم به ما هو مشتبهان به ما هو مشکوکون میده، بهش میگیم حرمت ظاهری. حالا اگر کسی بگه این شیء به ما هو مشکوک کلش رو هم یه حکمی عند الله داره، میشه حکم حرمت واقعی. پس ظاهری و واقعی اختلاف در تحلیل اصولی یک دست از ادله است. شیخ میگه اگه اینطور گفتیم میشه بگیم در واقع مذهب، این مذهب منظور کیفیت استدلاله. این قسمت اول. شیخ میگه نه، ممکنه بگیم بین اینها فرقی هست واقعا. میگیم چجور؟ میگه اونی که گفته توقف، توقف اعم مطلقه، حتی از احتیاط اعمه. میگیم چرا؟ میگه که آقا ما در یه سری موارد اخبار توقف اونجا رو میگیرن اما اخبار احتیاط نمیگیرن. لا یمکن الاحتیاط فی، اما اخبار توقف اونجا رو میگیرن. میگیم مثال بزنید. میگه آقا در مثلا اموال و اعراض و نفوس در امور خطیره شرعی، آقا خدمتتون عرض کنم نمیدونیم الان این حمار لزید است یا لعمر. اینجا احتیاط معنا نداره، اینجا باید قرعه بزنیم مثلا، یا باید صلح کنیم مثلا. پس اخبار توقف اعما، ادله توقف اعما، او که گفته توقف نگاه فقهی اعما از احتیاط داشته، کما اینکه توقف از احتیاط اعما، احتیاط از حرمت ظاهری و واقعی اعما. میگیم چرا؟ میگه خب احتیاط لعل آقا احتیاط هم شبهه تحریمیه رو میگیره هم شبهه وجوبیه رو میگیره، هم در شک در مکلف و به محصور و شبه محصوره رو میگیره هم غیر محصوره رو میگیره، هم براءت اقل و اکثر ارتباطی رو میگیره هم اقل و اکثر استقلالی میگیره. حالا شمای اصولیین تو اقل و اکثر استقلالی ارتباطی احتیاطی هستید، اما تو شبه تحریمی و احتیاطی نیستید، کما اینکه خیلی از یه عده از اخبار شبه وجوبی هم احتیاطی نیستن، کما اینکه تو شبهه تو اقل و اکثر استقلالی هم عده زیادی از اصولین و اخبارین احتیاطی نیستن. حالا این آقای قائل به احتیاط میخواد بگه دلیل احتیاط مطلقه، در همه موارد احتیاط میاره. اینم دو. پس توقف اعم از احتیاط مالا یمکن الاحتیاط رو میگیره، احتیاط اعم از حکم به حرمته، چون شبهات وجوبیه حکمیه، شبهات غیر محصوره، و حتی اقل و اکثر استقلالی در شبهات محصوره رو هم میگیره. خب اینم تا اینجا تمام. اما حرمت ظاهریه و واقعیه، خب ما الفرق بینهما؟ شیخ میگه یه فرقش همونی که همین الان گفتیم، بگیم مراد از حرمت ظاهری یعنی حکم حلمه لشیء به ما هو مشکوکون، بعد همین موضوع به علاوه قید مشکوک الحکم بودنش رو هم که قرار بگیره خودش یه موضوعی من الموضوعات الفقهیه است، و حکم شارع له حکم واقعی شارع. با حدیث رفع فرض کنیم مثلا ادله احتیاط آمد، اخبار تسلیس آمد، واقعا معصوم برای او حکم کرد به حرمت، کما که ما که قائل به اباحه این برای اینا، اینم واقعیه، یعنی واقعا حدیث رفع از معصوم آمد دلالت بر اباحه، که شیخ بهش میگه واقعی ثانوی اگر یادتون باشه اول کتاب براءت. میخواید همین قدو بخونید. البته تفرق بین حرمت ظاهری و واقعی به این مقدار بسنده نمی کنه. شیخ چند فرض دیگه برای فرق میگه، آخرین فرضش میرسونتش به قول مختار. همین قدر اول بخونم ادامه میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. نسب الوحید البهبهانی الى الاخباریین مذاهب اربعه. وحید به اخباری این چهار مذهب نسبت داد. فی مالا نصفی، در همین ما نحن و فیلمون که شبهات تحریمیه فقدان نص است، التوقف و الاحتیاط و الحرمت و ظاهریه بله، نه التوقف و الاحتیاط بدل تفسیر بخونیم از مذاهب. بله، فیحتمل رجوعها الى معنا واحد. بله، چهار معنا. حالا داشتم تأملی میکردم، من ندیدم وحید در شبهات تحریمیه مالا نصفی نسبت داده ظاهرن، یا در مطلق مالا نصفی اعم از تحریمیه و وجوبی. اصلا تقسیم بندی کلام وحید مثل شیخه که از یه جهت فقدان اجمال تعارض جدا کنه، هم از یه جهت تحریمیه وجوبیه. این باید ببینم نسبه فی مالا نصفی یعنی تحریمیه لا نصفی یا مطلق لا نصفی. بل لا نصفی منظور اصطلاح فنیه که شیخ میگه در مقابل اجمال تعارض، یا مطلق منظور شبهه. حالا این باید ببینیم، من عبارت وحید الان یادم نیست، قبلا دیدم یادم نیست، الان نسبت میدیم دقیق بگیم. حالا میشه دیده بشه، چون این از همون کتاب الفوائد مرحوم وحید الفوائد الحائریه. بله، فیحتمل رجوعها، خب احتمال اول در مقابل دوم، یحتمل رجوع الى معنا واحد در مقابل که میگیم نه چهار، اینا چهار مذهبن واقعا و چهار تا مذهب دارن. اول الى معنا واحد، چجور برشون گردونیم به هم؟ به خاطر اختلاف ادله شون و کون اختلاف ها، اختلاف بین مذاهب اربعه فی تعبیر، که گفتن یکی توقف احتیاط ظاهری واقعی، لاجل اختلاف ما رکنو الی، رکنه یعنی تکیه کرد، ما رکنو الیه تکیه کرده اند، الا اون ضمیر عائد به ما موصول. منظور چیه؟ من بیانیه میارد، من ادلت القول به وجوب اجتناب شبهه، ادلهی که تکیه کردن متفاوت است. بعضهم هم رکنه الى اخبار توقف، بعضهم هم آخر الى اخبار الاحتیاط. ثالث رکنه الى اوامر ترک شبهات مقدمتا لتجنب المحربات، سر عنوان مشتبه که حدیث تسلیس. رابعون الى اوامر ترک المشتبهات، اما من حیث انها مشتبهات. بله، فان هذا الموضوع في نفسه حكمه الواقعي حال حرمه، این موضوع به ما انه مشتبهون حکمش میشه حرمت. نه اینکه اون بالا که گفت مقدمتا لتجنب المحرمات، ثالث رو ببرید توی مثلا ارشاد، رابع رو بیارید توی مولویت ها، نه، دوتاش مولوی داره معنا میشه، فعلا حواستون باشه. فقط اون مقدمتا رو که بالایی اوورد، من حیث این نامشتبهات پایینی اوورد، میخواد بگه که اونجا ترک شبهات خود عنوان شبهه رو نمیبینه، عنوان شبهه مقدمتا لترک تجنب المحرمات، یعنی میخواد بگه حکم واقعیش اینیست، حکم ظاهریه به ما و مشکوکنه احتیاطنه. پایین میگه نه، من حیث انا مشتبهات، یعنی خود عنوان مشتبه ببر تو موضوع حکم قرار بده، یعنی المشتبه که لقبه، یعنی مثلا شوربه توتون من حیث انه مشتبه، من مثلا غنا من حیث انه مشتبه، اینطور ببر مشتبه رو ببر تو موضوع به این قید حیثیت. یعنی خب آقا تا اینجا چهار تا مذهب یه چیز دارن میگه، حالا از اینجا میخوایم بگیم نه، و یحتمل رجوعها الى غیر معنا واحد، چهار تا حرفه. خب چه جور؟ ولا ظهر ان التوقف اعم بحسب المورد من الاحتیاط، پس یه حرف نمیزنن. اگر این آدم روایات توقف قبول کرد و روش ایستاد، تا آخر میره باش، لشمول این توقف الاحکام المشتبهه فی الاموال و الاعراض و النفوس. خب چه خصوصیتی دارن؟ مما یجب فیها الصلح و القرعه، گفتم نمیدونیم مثلا این حمار، این فرس مال زید است یا مال عمرو، اینجا که نمیشه احتیاط کرد، اینجا یا باید مصالحه کرد یا باید قرعه انداخت. فمن عبر به، عبر به توقف، اراد وجوب التوقف فی جمیع الوقایع الخالیه عن النص العام و الخاص. بله، عمومات اینجا حکمشون حکم رو معلوم کنن، یا به عنوان الخاص دلیلی داشته باشیم برای شی، هر جا نداشتیم توقف. حالا ثمر عملیش چی میشه؟ ممکنه یه جا صلح باشه، یه جا قرعه باشه، یه جا احتیاط باشه، یا هر چیز دیگری. والاحتیاط اعم من موارد احتمال التحریم، خب توقف از احتیاط اعم بود، مثال افتراقش گفتیم، جایی که صلح و قرعه است و مجرای احتیاط نیست. حالا خود احتیاط هم اعم از تحریمه، تحریم که حالا یا ظاهری یا واقعیه، مقسم 3 و 4. خب فمن عبر به احتیاط اراد الاعم من محتمل التحریم و محتمل الوجود، هر دو رو داره میگیره، محتمل وجوب مثال بدن مثل وجوب صوره، شبهه وجوب، شبهه وجوبیه فقدان نسب مثلا یا اجمال. او وجوب الجزاء کفاره المردد بین نصف صید و کل صید. مثال چیه دوستان؟ مثال اقل و اکثر استقلالی، قبلا تو اون روایت ابن حجاج هم خوندیمش. این وجوب کفاره مردد بین نصف یا کل صید، این شبهه دوران، شبهه بسم الله الرحمن الرحیم اقل و اکثر استقلالی هست، کفاره است دیگه، کفارات از اقل و اکثر استقلالی. تمام شد، بریم سراغ فرق قول 3 و 4. اعمل حرمت و ظاهریت و الواقعیه. اول همون فرق بالا دوباره تکرار کنیم. یحتمل الفرق بینهما و ان المعبره بالاولا ظاهریه قد لاحظ الحرمته من حیث عروض الحرمه لموضوع محکوم بحکم واقعی و نحن لا نعلم حکم واقعی را به ما هو مشکوک حکم براش صادر کردیم. فالحرمت و ظاهریه و المعبر به ثانیه همان را قد لاحظها، اما من حیث عروض آل مشتبه الحکم به ما انه مشکوکن و خوبه، خود این به ما انه مشکوک موضوع من الموضوعات الواقعی، یعنی موضوع واقعی که شارع باید براش حکمی بگن. فالحرمت واقعیتون، همون واقعی ثانویست که اول کتاب براءت شیخ اعظم فرموده. این یه بیان. حالا یه بیان دو میشه یه جور دیگه هم حرمت واقعی معنا کرد. چجور آقا؟ او به ملاحظت انه اذا منع الشارع المکلف را، شارع من کرد مکلف را. آقا چرا من کرد؟ به خاطر اینکه ما مثلا ادله احتیاط، ادله توقف رو در اینجا جاری میدونیم. اینجا کجاست؟ من حیث انه جاهل بالحکم، مکلف الان به ما انه مشکوک الحکم داره با شیء مواجهه میشد، شارع منعه، منعه من الفعل، بهش گفت انجام نده. وقتی منعه فلا یعقل اباحت الفعل للمکلف، واقعا الان نهی کرده شارع، لان معنی الاباحه الاذن و ترخیص و شارع منعه، به این جهت گفته واقعی. شیخ میگه فتعمل، فتعمل این قابل خدش است با همون توضیحات سابقمون، این که منافیه با ظاهری بودن نیست. منعه به ما انه جاهلو، نه منعه یعنی در واقع این مفسده داره، اما اون بالایی تعبیر تفسیر خوبی بود. فتعمل که اون اولی از این دومی بهتره. تمام شد. خب دوستان، فرق ظاهری و واقعی بحث اصولیه. فرق حرمت ظاهری و حرمت واقعی، شیخ وجوهی از فرق رو براش میگه. وجه اول توضیح دادیم، بلکه از این دیکه دوم او به ملاحظته شد یه فرق دیگه ای هم بگیم، یعنی که حالا یا یه فرق گفتیم یا دو فرق. حالا شیخ وارد خدمت با سعادت شما آرزم دو تا فرق دیگه، سه تا فرق دیگه، حالا دو یا سه میگه فروق بعدی، و فرق آخر رو میکشونه به ارشادی بودن و بعدم استحقاق ثواب، و با او پرونده رو ختم میده که هم مختار خودش هست. بله خیلی چینش قشنگی هم هست که نشون میده که شیخ واقعا داره هی بعد از اینکه مختار خودش رو درست کرد بقیه رو به اون میکشونه. یعنی تو هر بحثی یک رگ و ریشه ای از حرف خودش رو نشون میده. خب وجه دیگه ای برای فرق ظاهری و واقعی هم شیخ میفرماید. اون فرق اینه، شیخ میگه آقا ممکنه کسی که میگه حرمت ظاهری، یعنی میگه آقا اون احکام الهی که عوض نمیشن، ممکنه واقعا تو لوح محفوظ شربت دوتون حلال باشه، واقعا تو لوح محفوظ شربت دوتون جزء مباحات باشه، لکن ما به خاطر دلالت ادله داریم میگیم حرامه با رعایت رتبه واقع، لذا بهش میگیم حرمت ظاهر. خب حالا حرمت واقعی چی میگه؟ شیخ میگه اما قائل به حرمت واقعی؟ میگه نه آقا، یعنی چی در واقع شی مباح باشه؟ اصل اولیه در اشیاء اباحه نیست، اصل اولیه در اشیاء اصالت الحظر یا اصالت الوقفه، قبح تصرفه فی ملک مالک آخر الا به اذنهی، و الان فرض اینه که اذن که نداده هیچ، الان هم ادله احتیاط اینجا رو، ادله حرمت اینجا رو میگید، پس حرمت واقعی، اصل اولیه واقع اشیاء حرمته. بخونیم. و یحتمل الفرق و ان القائل بالحرمت الظاهریته یحتمل که ان یکون الحکم فی الواقع یا الاباحه الا ان ادله الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهرا فحرمت الظاهریه، والقائل بالحرمة الواقعية إنما يتمسك في ذلك بحرمة واقعية بأصالة الحذر في الأشياء، يعني قاعدة أولية در أشياء نه حرمة التصرف من باب قبح التصرف فيما يختص بالغير بغير إذنه. دوستان این حد وسط قبلا به این تصریح ذکر نشد که دلیل اصالت الحصر، من گفتم براتون قبح تصرف فی ملک مالک الا به اذنه، الان گفتش. خب دوستان از این عبارت یه نکته عبارتی هم در بیاریم. ببینید چون خواسته ای دوتا رو قرینه هم قرار بده، یعنی واقعی به این معنا، ظاهری به این معنا، کأنه اون که در با در خط اول گفت القائل بالحرمه الظاهر يحتمل ان يكون الحكم الواقعي الاباحه، یعنی کأنه میخواد بگه که قائل به حرمت ظاهریه، کأنه اون اباحه رو نه اباحه مخصوص، اباحه قاعده اولیی معنا کنیم براش، یعنی بگیم اون قائل به حرمت ظاهری میگه اصل اولی اباحه است، بعدن دلیل خاص آمد، الان ادله اجتناب حرمت براش درست کرده. قائل به حرمت واقعیه بخواد بگه نه اصل اولی در باب اشیا حرمت. بعضیا اینطور معناش کرده، اینطوری که الان گفتم، که بعد بگن مقابل دلیلشون هم چی بود؟ قرینه مقابله بین قولین، و الا خود اینا مقابله هم قرار نمی گرفت، چون ما میخوایم فرقها رو پله پله بگیم. ببینید تو هر فرقی باید یه مقارنه بین قولین درست کنیم، بگیم یه فرق بین ظاهری واقعی اینه، یه فرق دیگه اینه، ما الان این فرق رو باید یه مقابله بینشون درست کنیم. اینا به قرینه مقابله خواستن اینطور معنا کنه، بعضی هم نه اصلا اینجا رو تمرکز نکردن، گفتن شیخ خواسته بگه قول اولیه که انه گفته که واقعا شربه توتون روز قیامت میریم میفهمیم که شربه توتون حلال بوده، دیگه کار به اصل اولی و اینا نه، لکن الان فعلا ادله احتیاط اونجا رو گرفته، مثلا ما قائل به حرمت شدیم. قائل به قول دوم میگه نه اصلا ما اصل اولیمون در تصرف حرمته، لذا حرمت واقعی. این یکم مقابله کردن قولینش ممکنه به هم بریزه و کیفکان تمام شد. بریم سراغ احتمال سوم در فرق به سوم یا چهارم، بستگی داره اون به او به ملاحظته بود یه دو پاراگراف بالاتر ازا من اشاره، که اون رو خودش رو یه وجه فرق مستقلی ما ببینیم، بعد اون موقع میشد که مثلا این وجه چهارم باشه که این یکی پنجم. فرق آخر، یعنی فرق دیگر این است که بگیم مراد از حکمت ظاهریه اینه که الان آقا این شیء ممکنه فی الواقع حلال باشه، قبول داریم، و ما بخاطر ادله ظاهریه و ادله ثانویه حکم به حرمت داریم، اما حرمت حکم الله، این حرمت ظاهری حرمته، لذا عقاب داره ولو در واقع هم مباح باشه، ما کار به واقع نداریم. بعد اگه اینطور شد، اگه به این معنا باشه حرمت واقعیه که مقابلشه، یعنی میخواسته بگه نه آقا ما کار به ظاهر نداریم، ما کار به واقع داریم، ما قائل به حرمت هستیم، احتیاط میکنیم در ظاهر، اما ملاک عقاب و ثواب واقعه، اگر در واقع حرام بود عقاب میشه، اگه نبود عقاب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی که انه مثل ارشادی داره باش معامله میکنه. شیخ میگه آقا این رو خود وحید واقعا صریحا نسبت داد به بعض اخبار این که ارشادی باشه. از همینجا حالا بعضی ها پاورزه گفتن بابا ما گشتیم تو عبارت وحید، این جمله‌ای که شما از وحید نقل میکنید نیست. شیخ میگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، به به تصالح رسیدیم، اگر اخباری این عده ایشون هم این معنا رو گفته باشن، خودی که با ما رفیقه، اخباری اینم قائل به حکم ارشادی شدنه. خب وقتی هم ارشادی شد، شیخ میگه حالا بقیه ارشاد دیگه تابع مبانیه، آقا ارشادی ثواب داره یا نداره، ارشادی الزامی هست یا نه. شیخ میگه آقا در باب عوامل ارشادی بعضی میگن ارشادی هیچ وقت الزام به معنای لابد من پیدا نمی کنه، ارشادی تابع مرشدون الیشه. بعضی هم گفتن نه ارشادی تابع مرشد، خود عقلا الان اینطوری هن، بعضی از ارشادی ها تابع مرشدون الی هن و الزامی هن، مثل این که مثلا یک کسی مشکوک به سرطان، دکتر براش دارو نوشته، اینو الزامش میکنن بخوردن، اما یک کسی سرما خورده، دکتر براش مثلا یه آنتی بیوتیک هم نه، یه شربت ضد سرفه، یه مثلا دیفینهیدرامینی براش نوشته، اونو الزام نمیکنن بخوردن. پس خود ارشادی ها دو جورن، توشون الزام جدی هم در میاد، ای بسا که اینجا الزام اما خیلی جدی دیده باشن بر احتیاط، خب یک، بعد ثواب داره؟ شیخ میگه بله از باب انقیاد ثواب داره. قبلا هم که گفتیم ملازمه بین انقیاد و تجری نیست و ما هم در کتاب القدر اثبات کردیم که تجری عقاب نمیتونه داشته باشه به مالا مزید علی و انقیاد ثواب داره به مالا مزید علی. شیخ میگه اگه اینو گفته باشن خود یه حرفشون با ما یکی و دعوایی هم نداری. عبارت رو بخونیم. و یحتمل الفرق، میشه قائل به فرق شد بین ظاهری و واقعی. به ان معنى الحرمت الظاهریت حرمت و شیف الظاهر. فالظاهر یعنی چی؟ یعنی تابع عدله. فیعاقب على شی مطلقا. چرا؟ چون دلیل حرمت اینجا رو گرفت. و ان کان شی و ان کان شی مباح فی الواقع، ولی شو بتوت در واقع مباح بوده، ما به خاطر اینکه مثلا دلیل دعما یوری بکر رو امتثال نکردیم عقاب میشیم. بل قائل بالحرمت الواقعیت یقول به انه لا حرمت ظاهرن اصلا، هیچ حرمتی ندارد. فان کان فی الواقع حراما استحق المؤاخذه علیه، اگر این در واقع حرام باشد مؤاخذه میپذیرد و الا فلا، اگر حرام نباشد عقاب ندارد. پس اینم میشه واقع، یعنی ما ملاک عقاب و ثوابمون واقع. یعنی پس این وجه فرقی که داریم میخونیم سر ملاک ثواب عقاب رفته. ثواب و عقاب ملاکش ظاهره یا واقعه؟ این میگه حرمت ظاهریه، ملاک ظاهره. اون میگه واقعی، یعنی ملاک ثواب عقاب واقعه. ولیس معناها ان المشتبه حرام واقعا. دوستان دقت کنید، این پس وجه فرق، این وجه فرق ملاکش رو چی سوار شد؟ رو ثواب و عقاب. اون میگه ثواب و عقاب ملاکش ظاهره و ظاهرم حرامه، دعمایوری بک. این میگه دعمایوری بک دارم اما ملاک ثواب و عقاب واقعه. لیس معناها ان المشتبه حرام واقعا، بل معناها انه لیس فیه الا الحرمت الواقعیه علا تقدیر ثبوت الحرمت الواقعیه، علا تقدیر ثبوت. خیلی خوب، میگیم آقا این یعنی رفتن به سمت ارشاد. میگه بله، فان هذا احد الاقوال للاخباريين في المساله الا ما ذكره العلامه الوحيد المتقدم. علامه وحید که ما گفتیم نسب مذاهب اربعه در یه جای فی موضع آخر من کتابه ای نسبت داده. عیسو قال کجا نسبت داد؟ آقا دوستان دقت کنید، شیخ چقدر قشنگ چید اقوال رو و چید وجوه فرق را تا برسونه تش به قول خودش، و چه آخر رو قول خودش قرار داده. حتی اینو اولی نیورد که بذارتش کنار که سبقه عبارت به بقیه فروق بچسبه، این رو آخری اوورده رسوندش. این واقعا هنرمندی میخواد. حیث قال بعد رد خبر تسلیس، کدوم خبر؟ المتقدم. حلالون بین ذالک، حرامون بین ذالک، حلالون و حرام بله، شبهاتون بین ذالک. و انه لا يدل على الحذر او وجوب التوقف، بل مقتضاه، مقتضای حدیث تاسیس این است که ان من ارتبك بالشبه و اتفق كون الشبهه حراما في الواقع يهلک، لا مطلقا. هلاکت به ملاک نهی تسلیسی نیست، به ملاک نهی واقعیه. بعد وحید، اینا تا اینجا حرف وحید بود، اینا عقول وحید در رد خبر تسلیس. بعدن وحید علی الله مقامه این چنین فرمود و یخطر به خاطری، خطور کرد به ذهن من که ان من الاخبارین من یقول به هذا المعنا. آقا اینم یه معید از خود وحید که دشمن اخباریین بوده است که اخباریین تسلیس گفتن، شیخ از همینجا میگیره. آقا بقیه همینجا دعوا کردن که بابا این جمله رو ما پیدا نکردیم، تمام دعوا، تمام بحث رو میخوای سر جمله سوار کنیم، ما این جمله رو تو حرف اخباریین ندیدیم. حالا فعلا باز خانش شیخ بریم، اگر اخباریین اینو گفته باشن و لعل هذا القائل اعتمد فی ذلک علی ما ذکرنا سابقا، یه خوشود حرف خودمون، من ان الامر العقلی و النقلی بالاحتیاط للارشاد است من قبیل اوامر الطبیب است، یعنی لا یترتب علی موافقت اوامر الاحتیاط و مخالفت اوامر الاحتیاط عدا واقع مرشد الی ما یترتب علی نفس الفعل المأمور به او ترکهی لو لم یکن امرو. آقا اگه امر ارشادی هم نبود ما تابع واقعش بودیم، یعنی حتی امر ارشادی نباشه واقع که عوض نمیشه. خیلی خوب، نعم الارشاد علی مذهب هذا شخص علی وجه اللزوم است، بله ایشون تو ارشاد یه لزوم جدی دیده که شیخ میخوی اشکال نداره، این دیگه بر وجه فرق جدی نیست بین حرف ما و او. بله ما هم قبول داریم که ما فی بعض عوام بره طبیب، گفتم الان اگر کسی سرطان داشته باشه دکتر دارو بده درسته امر ارشادیه، اما پدرش هم در میارن دیگران اگر دستور اگر دارو رو نخوره. لال اولویه نه مثل مثلا گفته بهش گفت که حالا سرفه میکنی دیفینیدرامین بخور، بهتره بخور، نخوردی هم اشکال نداره. کما اختاره القائلون بالبراءه، کسایی که قائل به براءتن اوامر احتیاط و غیر الزامیه اینطوری خفیف معنا میکنه. شیخ میگه اما این دیگه خیلی فرقی ایجاد نمیکنه. تمام شد. و اما ما یترتب علی نفس الاحتیاط فلیس الا التخلص عن الهلاك، هلاکی که مال احتیاط نه المحتمل فی الفعل فی الواقع. خب تا اینجا پس یه آقای اخباری با ما همراه شد. یک، حالا من یه ذره بهش نزدیک بشم. نه منم به شما نزدیک بشم. فاعل الاحتیاط یستحق المت، تو تنبیه قبلم گفتیم من چرا؟ بخاطر انقیاد. فاعل الاحتیاط یستحق المت، چرا؟ من حیث و ترکهی، ترک اضافه شد به فاعلش، فاعله ترکه، چه چیزی را؟ لما یحتمل ان یکون ترکه مطلوبا عند المولا، او چیزی که شاید در واقع ترکش مطلوب باشد اگه مفسده ای داشته باشد، ممکنه به واقع اصابه کنه ممکنه نکنه. پس ففیه نوعان من الانقیاد، کار به حیث واقعش نداریم، حیث نفسانیش انقیاده. و یستحق علیه المدح عقلا و الصواب شرعا، اما ترکوهو، حالا اگر کسی این احتیاط و ترکت فلیسه فت ترک الا تجری، اونم تجری به ارتکاب چی؟ ما یحتمل ان یکون مبغوزا للمولا، و ممکنم است که به واقع نخوره. خیلی خوب. ولا دلیل علی حرمت التجری علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه. دوستان این علی هذا الوجه میشه علی هذا الوجه توضیحی گرفت، میشه احترازی. اگه توضیحی گرفتیم یعنی تجری در موارد احتیاطی که حکم عقل است و تابع مرشدون الیه است لا دلیل علی حرمت التجری، چون این یکی از موارد تجریه نهایت، میشه علی هذا الوجه احترازی گرفت. بگیم تجری در جایی که واقعا تکلیف دستمونه، آقا گفته اجتنب عن هذا، ما هم اجتناب نکنیم بخوریم و به حرام هم نرسیم. آقا نعوذ بالله گفته که مثلا فر استغفر الله گفته از زنا حرامه، بله اینم واقعا داره میره که زنا کنه نعوذ بالله، لکن وسط را ماشین زدش افتاد نرسید به کار حرام. یه بار اینجا میگیم تجری نسبت به دلیلی که معلوم الحکم و معلوم المصداقه، با این وجود تجریش عقاب نداره که ما اثبات کردیم. فکیف به حال این مقام که تجری اصلا اصابه به واقعی وجود نداره. به نظر میاد همین علی هذا الوجه قید احترازی بگیریم با همین توضیحی که گفتم بهتر لزو بله ترقی میاره. عرفت فی مسئله حجیت العلم المناقشه فی حرمت التجری بما هو اعظم من ذلک، گفتم الان تو اون از زنا مثالی که از زنا محرمون زده یا مثال دیگه که ان یکون الشیء مقطوع الحرمه، اونم بالجهل المرکب. الجهل المرکب یعنی چی؟ یعنی شعرا گفته لا تشرب الخمر، منم واقعا فکر می‌کنم تو این لیوان خمره، احتمال غیر خمریتش هم نمیدم، میخورم میفهمم آبه، نه اینکه من احتمال میدم که یه خمرم نباشه که ما نحن فی اینطوره. ولا يلزم من تسليم استحقاق، خب پس وقتی تجری اونجا حرامه بود به طریق اولا در اینجا حرام نیست. ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط استحقاق العقاب بترك الاحتياط والتجري بالاقدام على محيا ما يحتمل كونه مبغوزا، ملازمه ندارن اینا با هم که چون ما قائل شدیم تسلیم شدیم به استحقاق ثواب على الانقياد بفعل الاحتياط، خب ملازمه داشته باشد با چی؟ استحقاق عقاب. عقاب بر چی؟ به ترک الاحتیاط. بر چی؟ به تجری. تجری بالاقدام، بالاقدام جار مجرور به تجری، اقدام کرده از علا ما احتمال کنه و مبغوزه. میگه ثواب انقیاد ملازمه با حرمت تجری و عقاب بر تجری نیست. و سیاتی تتمت و توضیح ذالک فی شبهه المحصوره ان شاء الله. شیخ میگه ما این بحث رو اونجا هم در مورد ثواب و عقابش ادامه خواهیم داد. خب اینم تمام. یه نکته الی هنا تم الکلام، به حرف شیخ هم رسیدیم، یعنی از دل حرفای اخباریین شیخ ارشاد در آورد، ایورم به اخباری نزدیک شد، استحباب احتیاط رو هم اثبات کرد. پس ما به شما نزدیک شدیم در استحباب احتیاط، شما هم دست از وجوب احتیاط برگرد و به ما نزدیک بشید و شدید با ارشادی شده. بس سلام. فقط مونده یه نکته ای من خارج از این بحث هم اشاره کنم. دوستان ببین، گفت بل عرفت فی مسئلت حجیت العلم المناقشت فی حرمت التجاری. دوستان عزیز، این که هی من تأکید میکنم شیخ در کتاب القطع چینشش اینطوره، یه حجیت ذاتی قطع میگه بعد تنبیهات میاره، اینا تنبیهات قطعا خودشون حد وسط جدید ندارن، یعنی من هنایی از هر عدت و اموره. بعد یکیش چیه؟ قطع حاصل از مقدمات عقل، یکیش چیه؟ تجری، یکیش چیه؟ علم اجمالی، یکیش چیه؟ قطع قطع. اینها رو تنبیهات قطع میدونه. این چینش مهمیه. این چینش توسط آقای آخون مورد ملاحظه قرار نگرفت و اصولی این به حیث و بیس افتادن، حتی جهات مختلفی داره، یکیش اینه به حیث و بیس افتادن و حتی بحث قطع از علم و اصول خارج شد. دیدید آقای آخون گفت اشبه مسائل علم الکلام، آقای مظفر اصلا حذفش کرد. بعد بحث تجری رو دیگه نمیدونستن کجا بذارن، از آقای مظفر تجری هم نیاورد. بله، و مظفر به عنوان نمونه که شما خوندید عرض میکنم. این چینش که به هم خورد، بحثا پخش و پلا شد و دیگه معلوم نشد چی جاش کجاست، حتی بعضیش از علم و اصول خارج شد. این صناعت شیخ رو دقت کنین، مسئله حجیت علم، یه مسئله به نام حجیت علم، یه حد وسط هم بیشتر نداره که ذاتیه. بعدش و من هنا یظهر عدت و امور، یک قطع حاصل از مقدمات، دو لذا اینا رو همه رو فی مسئله حجیت العلم معنا میکنه، چون تبیهات او هن چیز مستقلی نیستن. خیلی خوب، میخواید به همین جا بسنده بکنیم، واقعش بذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.